شنویم. نیروهای مرزی ایران دو افغان را به اتهام تلاش برای قاچاق حدود 15 کیلوگرم مواد مخدر دستگیر کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا دیروز شنبه گزارش داد که این افغانان هنگام ورود به ایران در گمرک دوغارون دستگیر شدند. در ایران افراد متهم به قاچاق مواد مخدر با مجازات سنگین روبرو می شوند و بر اساس گزارش ها در سالهای گذشته ده ها قاچاقبر مواد مخدر اعدام شدند. مقامات ایران در حال از دستگیری دو افغان خبر دادند که به روز پنجشنبه یک افغان به اتهام جاسوسی در مازندران زندانی شد. کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان دیروز شنبه از رهایی 137 افغان به شمول زنان و کودکان از زندان خبر داده و گفته است که این افراد از راه چمن به افغانستان منتقل خواهند شد. هفته گذشته نیز از رهایی 170 افغان از زندانهای کراچی و منتقل شدنشان به افغانستان خبر داده شده بود. بر اساس معلومات منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی، انوز هم حدود 600 افغان در کراچی زندانی هستند. بسیاری از این افغانها به اتهام ورود غیرقانونی به پاکستان بازداشت شدند، هرچند شماری از آنها گفتند که با اسناد قانونی دست داشته ایشان به زندان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها دست کم 10 افغان در ماهای اخیر در زندان کراچی جان باختند. بسیاری از آنها بیمار بودند و به دلیل آنچه بی‌توجهی مسئولان و عدم معالجه به موقع خوانده شده جان دادند. محمد زکریا زمانی مشت‌زن افغان در مسابقه با حریف تایلندیش تیراکرام با تفاوت امتیاز مغلوب شد. آنها دیروز برای به دست آوردن کمربند WBA آسیا در شهر بنکاک در راوند مبارزه کردند و سپس تیرا برنده اعلام شد. دومین بار است که زمانی در برابر کیرام شکست می خورد. او در سال 2022 نیز مسابقه را با تفاوت امتیاز به حریفش واگذار کرده بود. گزارش ها از فرار باشندگان شهر شرقی باخمود با پای پیاده از این شهر حکایت می کند. این پس از آن است که نیروهای روس باخمود و آخرین مسیرهای باقی مانده فرار از شرق اوکراین را هدف حملات قرار دادند. کیف گفته است که هرچند مدافعان اوکراین به عقب زدند چندین حمله ادامه دادند. وضعیت برایشان دشوار است. نیروهای اوکراین دیروز شنبه 4 مارس به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که به اثر حملات روسیه یک زن کشته و دو مرد شدیداً زخمی شدند. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه ویسل از میدان ورزش را بشنوید.
ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، شنونده برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد هستید. تیم ملی والیبال افغانستان که اخیراً در رقابت‌های چهار جانبه مالدیو اشتراک کرده بود، موفق گردید که 3 پیروزی ارزشمند و تاریخی را به دست بیاورد، اما در اخیر نتوانست که قهرمان شود و تیم سنگاپور که در دور گروهی 3 باخت داشت، توانست که در دور حذفی افغانستان و مالزیا را ببرد و به مقام قهرمانی رسید. این که این همه چگونه اتفاق افتاد، این سوالات است که استاد محمد ناصر نوری، سکرتر جنرال فدراسیون والیبال افغانستان و رئیس هیئت اعزامی به این رقابت ها، پاسخ آن را در این برنامه داده است.
ما گفته میشه که مسابقه شما و ساعت 2:30 است، چون خودشان باید یک استراحت میکردن.
اسماعیل حیدری، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در رقابت‌های فایت نایت روسیه از حریف روسیش شکست خورد، اما برای وی سایت رسمی MMA 2 شکست در یک شب را به ثبت رسانیده است. آیا اسماعیل می خواهد دوباره با این سازمان ادامه بدهد و یا اینکه تصمیم دیگر خواهد داشت؟ اسماعیل در مصاحبه با برنامه ویسل رادیو آزادی به آن پاسخ گفته است.
نتیجه خدا بگیر، امضاءات خدا کشیدیم، مگر نتیجه گرفتن نتونستیم. را قبول داریم که باختیم یک باخت.
و در قسمت اخیر در مورد اینکه چگونه شورای بین المللی کرکت یا ICC تأسیس گردید بیشتر معلومات حاصل خواهیم کرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد ناصر نوری، سکرتر جنرال فدراسیون ملی والیبال افغانستان که به عنوان رهبری در مسابقات چهار جانبه والیبال که به عنوان فور نیشن یا چهار ملت در مالدیو برگزار شده بود تیم را رهبری میکردن. جناب استاد نوری عزیز، سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما، سلام به تمام علاقمندان به ملت افغانستان، علاقمندان ورزش و به خصوص به رادیو و همکارا و سایر کارمند فنی و تکنیکی شما.
سلامت باشین. مسابقات چهار ملت را در مجموع اگر یک ارزیابی داشته باشین که پس از عدم اشتراک افغانستان در طول سالیان متمادی که از سال 2019 به این طرفی دومین حضور افغانستان در مسابقات بین المللی بود، چقدر تاثیر مثبت داشت بالای روحیه ورزشکارای ما شما؟
شهزاد صاحب عزیز، شما شرایط کشور هم براتون معلوم هست. هر آن چیزی که در تحول آمده، فدراسیون ملی والیبال افغانستان تدابیر خاص خود گرفت، اولین کاری کردیم البته سابقات از کابل شروع کرده و بالاخره لیگ افغانستان را آغاز کردیم. بعد از لیگ چهره های جدید را فدراسیون ملی والیبال افغانستان مالیت فنی و حمایت که انشالله انتخابات خود کرد و بعد از این با روابط دوستانی که داره با فدراسیون UFABB و CV توانست که یک مسابقه که البته به شهر لاهور پاکستان بود، او را با هزینه خود مصارف پاکستان ای را تنظیم کرد و زمینه سازی کرد که تا والیبالرهای افغانستان در این مسابقات در این رویدادها اشتراک بکنه. والیبال افغانستان از این که در مدت 3 سال چند ماه اشتراک نکرده بودن و این اولی دستاوردی بود که در شهر لاهور انشالله در اونجا اشتراک کردن تحت نظر مربی ایرانی آقای اسدالله بود که آقای صابر نوری و نثار حنفی کمک مربی بودن. بعد از این مسابقات البته به شهر مال در کشور مالدیو در شهر مالی بود که مسابقه مرکز آسیا بود. البته به نسبت مشکلات خود فدراسیون مالدیو مسابقه از ماه دسامبر به کنسل شد چون نتونستن این را میزبونی کرده. دوباره پس مسابقه چهار جانبه را که کشور مالدیو البته این را باید مسابقه را برگزار میکرد که کمیه در فدراسیون در ریفای بی بی نشان نده، بالاخره این مسابقه را برگزار کرد. مسابقه چهار جانبه را البته دوستانه بین سنگاپور، مالیزیا، افغانستان و خود میزبان یعنی مالدیو. باز هم فدراسیون ملی والیبال افغانستان بودجه خاص نداره، با روابطی که البته داره از طریق اسپانسرها و خود کشور مالدیو این مسابقه را برای هم داختن و مدت تقریبا 20 روز 28 روز کمپ تمرینی را تحت نظر آقای محمد صابر نوری این کمپ آغاز کرد که فدراسیون ملی والیبال افغانستان چون آقای صابر نوری در سال 2019 هم به عنوان اسیستانت آقای یوسف صادق بود، دارست که خوبتر انتخاب و کمیته فنی مربی افغان خود را تعیین کرد و به این مسابقات البته راه و در این مسابقاتی که انتخاب افغانستان خواسته شده بود اشتراک بکنه و یک دستاورد خوب داشته باشه. آقای صابر نوری با یک تغییر البته تیم را از اسلام آباد که از لاهور اشتراک کرده بود با یک تغییر ای را به شهر مالی انشالله که رفتیم اشتراک کردیم به کشور مالدیو با یک تغییر رفت. اما قبل از قبل تیم امیدوار بودیم تیم نتیجه بخش است، تیم بر افغانستان، چون انتخابات هر آن چیزی که تجربه های کمی های کاسی های و خلایی که در لاهور آقای صابر نوری دیده بود ایره با یک تغییر آوردن، با یک دستاورد خوب بر افغانستان بود که بالاخره تانست که خوبتر تیم افغانستان بدرخشه باید دستاورد داشته باشه. اما به نسبت از این که ما نتونستیم قهرمان شویم، باز هم تیم ما قهرمان است در تاریخ والیبال افغانستان. سه برد پی هم والیبال افغانستان که 3-1 3-1 3-0 نداشته. البته این تاریخ این برد را برای ما برای فدراسیون ملی والیبال افغانستان که تیم ملی المپیک در متبدنی و ملت تبریک می گویم.
درست جناب استاد، مسابقه که برگزار شد با سنگاپور، دلیل ای که تقسیم اوقات مسابقات زودتر از موعدی که قرار بود افغانستان ساعت 8 شب به وقت کابل رقابت داشته باشه ولی مسابقهشان ساعت 2 یا 2:30 بعد از ظهر برگزار شد و زودتر برگزار کردن، چقدر بالای روحیه ورزشکارا تاثیر داشت و یا ای که نکته ضعف افغانستان کدام مسئله دیگه بود؟
یکانه چیزی را که البته بود از نگاه فنی و تخنیکی، یک چون کشور میزبان بود باید به این شکل که مسابقه انداخته بود به این شکل رسمی این مسابقه به این رقم نمی باشد. چون اگر می باشد مسابقات 4 جانبه یا 5 جانبه مثل ما در کشور پاکستان هم بدیم، اول با دوم مسابقه می کنه 3 و 4، چون افغانستان صدر جدول بود باید با دوم کشور دوم مسابقه خود می کرد به فاینال. اما باز هم نمیدانم که چی فیصلی را که خود مالدیف قبل از قبل کرده بود، یک مثلا. مسئله دوم که تایم مسابقه به جدول داشته بود که تیم اول با 4 ساعت 8:30 میشن، اما زمانی که تیم افغانستان ساعت 8:30 الا 10 شب بود که مسابقه با کشور مالدیف از 3-0 شکست میده و صدر نشین جدول میشه و بهترین تیم در مسابقات انتخاب میشه. اما بعد از این که ما میرویم بس فرداش بر ما گفته میشه که مسابقه شما و ساعت 2:30 بجه است، چون خودشان باید یک استراحت میکردن، یار کمیته فنی و تخنیکیشان و همی تصمیم را گرفتن دوباره با وقتی که معین از افغانستان بود مسابقش برگزار نشد، یک چیز پیشتر آوردن، تقریبا حدود چند ساعت مسابقه افغانستان پیش افتید، چون آقای صابر نوری از نظره که داشتن با چون فردا هم ما تمرین کرد ساعت 8 تمرین شروع شد تا ساعت 9 بعد از اینکه من اینجا که ما مسابقه دوم باید مسابقه ما بعد 8 شب می بود، اما بعد وقتان را کشور مالدیف و بودایم خاله چه مسابقه را چنج کرد با میزبان با مالیزیا مسابقه کرد که هم بعد وقتان شکست خورد، نتانستم به پیروزی برسم. اما تیم افغانستان از شکست دست می خوره، اما شکست دور از انتظار بود، بعد شکست نمی خوردیم.
تشکر جناب استاد از اینکه وقت دادین. سلامت باشین.
سلامت باشین. تشکر از اینکه شما با وقت دادید و صدای ما را به همه ملت میرسانید. تشکر از همکاری شما. السلام علیکم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، اسماعیل حیدری را در برنامه با خود داریم و چند پیش مسابقه داشت با حریف قدرتمند از کشور روسیه که مسابقهش را واگذار کرد به حریف از روسیه. اسماعیل عزیز، به برنامه ویسل رادیو آزادی خودت خوش آمدید. میگم
سلام. سلام زبی جان شهزاد، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندای رادیو آزادی، در خدمت هستم زبی جان خان.
تشکر. مسابقه که برگزار کردی چقدر آمادگی داشتی؟ حریف تا ارزیابی کرده بودی حتما. به نظر خودت علت اساسی باخت خودت در برابر اوندار از روسیه چی بود؟
خب زبی جان، واقعا ما آمادگی داشتیم. آمادگی من مدت 2 ماه پیش آمدم در روسیه، 2.5 ماه پیش مدت 2 ماه بود که تمرینات خود زیر تحت نظر استادای روسی تمرین میکردم و در کمپ پرسید بهترین قهرمان ها بود. در اینجا تمرینات خود داشتم، وقتش نمیفهم نگه من زدن داخل رنگ یک ذره هیجانی شدم و زیر احساسات شدم. گرچه آمادگی خوبتر و بهتر گرفته بودم، همه چیز حریف خدا ارزیابی کرده بودم که یک پالوان است، نباید از خودش پالوان میکنم. دیگه من موندم خودش وقتش چانس ما بود، دیگه زحمت خود کشیده بودیم، چانس نبودم برای ما.
در امور هم در اول یک صحنه خودت فکر میکنم قوانین تپاوت ای است که سه بار باید دست داده شوه، اگرچه خودت یک بار تپ زدی فکر میکنم خودت سبمیشن گرفته بود حریفتان. امی قسمت اگه تشریح کنین چون بر بیننده ها یک همک واضح شوه، به خاطر از اینکه رفری مسابقه را خیلی زود و عجولانه به نفع حریفت تمام کرد، این کار رفری چقدر بالای خودت تاثیر داشت؟
بله اما فایترهای که باشن میفهمن، فایتر باشن، نه که فقط گپ یاد داشته باشه. دیگه یکی از فایتر است و یکی از گپ زدن است که گپ میزنه و نافهمی و نادانیش است، او را ما کار نداریم. دیگه باید است دو بار یا سه بار تب زده شود، حداقلش هم اگه چیز نشد دوبارم که تب بزنی صحیح قبول داریم. مگر من که گرفت، من یک بار میخواستم قدمش بزنم، اینجا از پیش من مثل قفاق واره شد که دهی پتش یک تو زدم که نفتیک آمد تا که مرا استابم کنه. دموسا نمیتونه همه وطندارای ما ببینه که من پس دست ما بالا میکنم، میگم نه نه تپاوت ما نکدیم. دیگه نفری زود که ده استاب میکنه. دیگه ما کارچی میگم که تپاوت نکدیم. نفری میگم ما حالا استاب کردیم. دیگه مرا دموسا دو باخت دارن.
همین قسمت که خودت گفتین شما را دو باخت دادن، امی موضوع بسیار از لحاظ فنی یک ذره مهم است که باید پرداخته شود بیشتر برش، به خاطر از اینکه من امروز در سایت تپالوجی که یکی از سایت‌های معتبر ثبت ریکورد‌های ورزش‌های رسمی مخصوصا مبارزات آزاد است، من مراجعه کردم. اگرچه در سایت تپالوجی فعلا ریکورد‌هایتان به ثبت نرسیده، ولی در سایت شیرداگ البته من سر زدم و دیدم اونجا که در یک شب و در یک تاریخ در برابر یک حریف خودت یک بار در راوند اول با نتیجه سبمیشن باخت برات نوشته کردن و در مسابقه دوم هم با عین حریف با نتیجه یونانیمس دیسیژن یا امتیاز مسابقه خودت باخت اعلام کردن. تصمیم منیجر خودت و همچنان تیم خودت در قبال این تصمیم سازمان فایت نایت چی میتونه باشه؟ آیا اعتراض میکنین یا ای که میگذارین در سایت تپولوژی هم این ریکارد بر شما ثبت شوه؟ و آیا بر شما قناعت بخش است یا نه؟
این را ما قبول نمیکنیم. باخت یک باخت قبول داریم، صحیح است که ما نتونستیم اما نتیجه خدا بگیریم، زحمتای خدا کشیدیم، مگر نتیجه گرفتن نتونستیم. این را قبول داریم که باختیم یک باخت، مگر هم یک دو باخت میتن دیگه این مربوط سازمان میشه، چون هم سازمان هم زیر سوال میره خودش. به نظر من در یک شب دو بار فایت کنه یک آدم که وان با یک حریف مسابقه کنه، یه جمکان نداره که در یک شب در یک تاریخ در سازمان مسابقه کنی و هم جای به جای ریمک داده شده و یگا پوشا کو تر دو باخت برسان ده شیرداگ. شیرداگ خیر شیرداگ اگر رسیدا ده توپولوژی نخواد، امکان نداره اگه برسام یک باخت شاید برسه. به نظر من
اگر ده توپولوژی هم بر شما دو باخت برسه، فیصله تیم شما چی خواهد بود؟ آیا باز هم فیصله را قبول میکنین یا دوباره شاید به این سازمان دیگه مسابقه نکنین؟
خب دیگه مسابقه خود میکنم، چون به خاطر که برای من خود رئیس سازمان فایت پیشنهاد کرد، سه فایت قرار داد. دیگه من مسابقه میکنم در این سازمان و بازم برای تمام مردم خود ثابت میسازم، خصوصا برای مردم روسیه که من او باخت را کردیم. صحیح است یک باخت قبول داریم، مگر امی که در حق ما نامردی و ناجوانی میکنین، اینجا من نشان میدون که ما پس برگشتم و قوی و قوی تر. انشالله ما مردم افغان غیرت داریم، امت داریم، انشالله که بتانیم ثابت بسازیم غیرت ما تو خودم.
برنامه خودت دوباره با این ورزشکار خواهد بود یا کدام ورزشکار دیگه سازمان بر شما معرفی خواهد کرد؟
خب زبی جان شما خبر داری، من دوال نشستی یک مسابقه میکردم. اینا ما وزن ما بیخیم تو سک سر وزن 66-67 کیلو بودم، من هیچ وزن کم نکردم. عریف ما روز که از مسابقه خلاص نیم پس آمدیم در هتل، گفت میفهمی ما از کدام وزن میایم؟ در وزن از 80 کیلو میایم، در وزن 66 مسابقه میکنم. ما در روز وزن کشی یادم یک رقم دیدم، در بعد از فیز لفیز شدیم، بعد از صبحش که ما در موتر یک جای ما را طرف سازمان می برد، وقتش دیدم این بیخی تغییر کرده بود، تنه و تیشهشم از ما کده کلان تر شده بود. من گفتم این چرا فهمید؟ در یورنسی ها که هستن امایشان دوپن میکنن یا کلشان از پیچکاری و سیرم چیزا استفاده میکنن دیگه. نخیر نه، ما که هستم در این سازمان دیگه قرار داد گرفتیم در وزن 61 از ایباد مسابقیم از این سازمان. بخیر هر جای که مسابقه کنم در وزن خوب مسابقه میکنم دیگه. خیلی دیر شده بود من فایده نکردم، به این خاطر برای ما سازمان که پیشنهاد کرد که در وزن 66 کیلو مسابقه است، من قبول کردم. گفتم بیا حالا که فایده خیلی دیر است نکردیم، گفتم حداقل همین فایده باید از بکنم، چون عریف ما فایده‌اش سعی کردم توانایی داشتم، گفتم میره باید از من شکست بدم دیگه. انشاءالله دورای بعد با عریفای دیگه.
درست، موفق باشی اسماعیل حیدری، ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان. تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه.
قربانتون زبیان شهزاد، شما مهربان هستین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
حال می پردازیم به معلومات در مورد تاریخچه ایجاد شورای بین المللی کرکت یا ICC. تاریخچه شورای بین المللی کرکت یا ICC. شورای بین المللی کرکت به عنوان با صلاحیت ترین نهاد حمایت کننده کرکت در جهان فعالیت می کند. سه کشور شامل انگلستان، استرالیا و آفریقای جنوبی در پایه‌گذاری آن نقش کلیدی داشتند که تأثیر آفریقای جنوبی در به وجود آوردن آن از همه پررنگ‌تر بود، زیرا آبی بیلی رئیس انجمن کرکت آفریقای جنوبی در سال 1907 میلادی طی نامه از فرانسیس لیسی سکرتر کلب‌های کرکت مری لیبون انگلستان درخواست کرد که کنفرانس امپراتوری کرکت را ایجاد کنند که هدف آن به وجود آوردن قوانین و مقررات برای کرکت و سازماندهی مسابقات میان کشورهای استرالیا، آفریقای جنوبی و انگلستان باشد. و در این نامه از آفریقای جنوبی به عنوان میزبان بازی‌های سه‌جانبه تست نیز یاد شده بود که از طرف استرالیا رد گردید. این اقدام استرالیا باعث نشد تا آبی بیلی ناامید شود و آنان در ملاقاتی که در استادیوم کرکت لاردز واقع شهر لندن داشتند، پس از جر و بحث‌های بالاخره به تاریخ 15 جون سال 1909 میلادی کنفرانس امپراتوری کرکت را تأسیس کردند. یک ماه پس از ایجاد این نهاد، طرفین برای سازماندهی بازی‌های تست سه‌جانبه به میزبانی انگلستان در سال 1912 به توافق رسیدند. در سال 1926 میلادی این کنفرانس به کشورهای ویستندیز، نیوزیلند و هندوستان عضویت دائمی این نهاد را داد تا در گسترش این ورزش در این کشورها نقش ایفا کند. بدین ترتیب اعضای دائمی این کنفرانس از 3 به 6 کشور رسید که همه آنان به صورت رسمی بازی‌های تست را انجام می‌دادند، تا اینکه در سال 1947 میلادی پاکستان تأسیس شد و این کنفرانس ابتدا پاکستان را به تاریخ 28 جولای سال 1952 میلادی عضویت دائمی داد و پس از 80 روز یعنی به تاریخ 16 اکتبر سال 1952 حق انجام بازی‌های رسمی تست را نیز برای این کشور قائل شد. در سال 1964 میلادی مسئولین کنفرانس امپراتوری کرکت به توافق مشترک رسیدند که عضویت غیر دائمی ولی وابسته را به تعداد از کشورها اعطا کنند تا باعث گسترش بیشتر کرکت در جهان شود. یک سال بعد در سال 1965 کنفرانس امپراتوری کرکت نامش را به کنفرانس بین المللی کرکت تغییر داد. نخستین کشورهایی که عضویت غیر دائمی یعنی وابسته را به دست آوردند کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، سیلون یعنی سریلانکای امروزی و فیجی بودند. در سال 1968 میلادی دنمارک، برمودا، هالند و غرب آفریقا نیز به جمع آنان اضافه شدند و در سال 1969 میلادی در قوانین کرکت جهان اصلاحات به وجود آمد. در سال 1971 میلادی مسئولین کنفرانس بین‌المللی کرکت تصمیم گرفتند که جام جهانی کرکت را برگزار کنند. انگلستان به عنوان میزبان نخستین دوره جام جهانی انتخاب گردید و سیستم بازی‌ها نیز 60 اوور تصویب شد. مجموعاً 8 کشور شامل انگلستان، هندوستان، استرالیا، پاکستان، ویست اندیز و نیوزیلند با عنوان اعضای دائم ICC و آفریقای شرقی با سریلانکا با عنوان کشورهای غیر دائم در این جام جهانی انتخاب شدند که این رویداد میان تاریخهای 7 جون الا 21 جون در سال 1975 میلادی به میزبانی انگلستان برگزار گردید که در نهایت تیم وست اندیز با اختلاف 17 دوش موفق شد که استرالیا را شکست بدهد و قهرمان شد. با تعقیب آن در سال 1981 میلادی ICC برای سریلانکا نیز عضویت دائمی قائل شد و در جولای سال 1989 میلادی در ملاقات رسمی که میان اعضای دائمی آن برگزار شد کنفرانس بین‌المللی کرکت نامش را به شورای بین‌المللی کرکت تغییر داد که تا به امروز تحت این نام فعالیت می‌کند. در این ملاقات یکی از تصامیم مهم نیز اتخاذ شد که ریاست دائمی رؤسای کلب‌های کرکت مریلیبون انگلستان که همزمان به صورت خودکار به ریاست ICC نیز می‌رسیدند لغو شد. مریلیبون نام انجمن کلب‌های کرکت انگلیس است که برای نخستین بار ICC در آنجا تأسیس شده بود. در سال 1992 میلادی ICC زیمبابوه را به صورت رسمی عضویت دائمی داد و 8 سال بعد در سال 2000 میلادی بنگلادش نیز شرایط اخذ عضویت دائمی ICC را تکمیل کرد و به صورت رسمی عضو دائم آن شد. در سال 2007 شورای بین‌المللی کرکت موفق شد که برای نخستین بار جام جهانی 20 اووره کرکت را برگزار کند که این رویداد هر دو سال یک بار برگزار می شود. همچنان بعداً در سال 2019 الا 2021 جام جهانی تست نیز توسط ICC سازماندهی شد. با تاریخ 22 جون سال 2017 میلادی ICC در جریان کنفرانس سالانه‌اش به اتفاق آرا عضویت کشورهای افغانستان و آیرلند به عنوان عضو دائمی ICC را پذیرفتند که گام بزرگ در جهت گسترش بنیادی کرکت در این دو کشور گذاشته شد که مورد استقبال گرم مسئولین کرکت بورد دو کشور قرار گرفت و مجموع اعضای دائمی ICC نیز از 10 به 12 رسید که تا به حال کدام تغییر در آن وارد نشده است. مقر ICC از سال 1909 میلادی الا 2005 انگلستان بود و پس از آن در شهر دبی امارات متحده عربی نقل مکان کرد. همکنون شورای بین‌المللی کرکت دارای 108 عضو است که 12 آن عضویت دائم را دارند و 96 کشور دیگر به عنوان اعضای غیر دائم یا وابسته عضویت این نهاد بزرگ کرکت دنیا را دارا هستند که از میان این 108 عضو تنها 12 کشور که عضویت دائم را دارند قادرند تا بازی‌های تست را برگزار کنند و در کنار آن حق استفاده از آرای کامل را دارند که در تصامیم بزرگ کرکت سهم بسزای دارا می باشند. شوراهای کرکت آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه نیز تحت نظارت ICC مسئولیت گسترش کرکت را در این قاره‌ها دارا هستند که هر کدام صلاحیت‌های خاص خودشان را نیز دارا می باشند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی. ورزش کنید و از مواد مخدر دور باشید. با ورزش زندگی سالم و تندرستی را تجربه می کنید.
ویسل برنامه از دل میدان‌های ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.